الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه امر دیگری را که ینبغی تذکرش این که در باب ملکیت زوج مهر را دو قول است. یک قول این که از زوجه یملک المهر کله بالعقد، این یک قول است که غیر واحدی از محققین همین رو انتخاب کردن، بلکه گفته شده مشهور بین اصحاب است. قول دوم این که یملک بالعقد نصفه و به دخول نصف الاخر، با عقد نصف مهر مالک میشد و با آمیزش نصف دیگرش. اینم قول دوم در مسئله است. ولیکن قائلین به قول اول که یملک بالعقد، اونها قائلن که استقرارش با دخول است، لیکن الاستقرار به دخول گفتن همه را مالک میشد، اما استقرار و ثبوتش با دخوله، چون اگر قبل از دخول او را طلاق بدهد نصف مهر را باید بدهد، پس استقرار المهر به دخول. و در محل بحث بعضی ها برای ثبوت مهر و عدم سقوطش به رضاع موجب حرمت استدلال کردن به این که مهر ثابتون بالعقد، ملکون للزوجه بالعقد، دلیلی نداریم بر این که رضاع محرم او را از بین ببرد یا تنصیفش کند، فبه حکم الاستصحاب یبقا. در محل بس که آیا اگر زوجه‌ای محرم شد به وسیله رضا، در اینجا استدلال شده برای ثبوت مهر لزوجه علی الزوج به این که بالعقد ملک الزوجه المهر، ثبت المهر علی ذمه زوج، به عقد ثابت شد. آیا با حرمت حاصله از رضا از بین می رود همش یا از بین می رود نصفش، دلیلی بر سقوط کل یا بعض نداریم. فمقتضی استصحاب البقا، مقتضای استصحاب اینه که بگیم این مهریه باقیه. الان عرض می کنه این حرفیست که اینجا زده می شه. لکن لا یخفا علیکم که این استدلال تمام نیست از دو وجه. یکی همین که آقای صدیق اشاره فرمودن و او این که این مالک شده لا ملکن مستقر را، استصحاب میگد مهریه ملک زوجه است، اما از کجا که مهر ملک مستقر باشد؟ اونی که متیقن ما بود اصل الملک بود، به هم از مستقر و یا ملک غیر مستقر. ملک غیر مستقر ثابت بود. آیا بعد از آنی که استصحاب میکنیم همونو باید استصحاب کنیم؟ پس ملک غیر مستقر استصحاب میشود، دلیلی بر ملکیت مستقر نمیشد. این اولا که مستصحب لما کان ملکن غیر مستقر، فثابت و بل اصلی زن ملکن غیر و مستقر، و حال اون که اینا ملک مستقر میخوان بگن. و ثانیاً قبول است که بل عقده یثبت المهر و یملک الزوجه المهر، این قبول است کما هو المشهور بین الاصحاب. لکن ثبوت ملک منافات ندارد به سقوط و به عدم ثبوت به سقوط و عدم ثبوت در ذمه زوج. این منافات ندارد به این که بگیم این مهریه با رضاء محرم ساقط می شود و ثابت نمی ماند در ذمه زوج و یا در ملکیت زوجه، منافاتی با او ندارد. چرا؟ برای اینکه باب نکاح ولو باب تجارت نیست و باب معامله کما مر، اما شبیه باب تجارت که هست، در خیلی از احکام شبیه باب تجارت است. وقتی شبیه باب تجارته، در باب تجارت مبیع قبل القبض من مال بایعه، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. من اگر کتابی به شما فروختم قبل از آنی که تحویل شما بدم، کتاب تلف شد، این من مال بایعه است. یعنی چه من مال بایعه؟ معناش این است عقد منفسخ می شود، سمن بر می گردد به کیسه مشتری، مسمن بر می گردد به کیسه بایع و یتلف من ماله. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و فی زمان البایع. معنای من مال بایعه یا فی زمان البایع معناش اینه که قبل این عقد منفسخ می شود، ثمن بر می گردد به کیسه مشتری، مسمن بر می گردد به ملک بایع، فیتلف المبیع فی ملک البایع، مبیع در ملک آقای بایع تلف شده است. و اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، آخه اینجا شما بعید العهدید، نمیدونم که مکاسب را آدم تازه مکاسب درس میدن، معلومه سالف القبضش را درس بدن. توجه بفرمایید، این کل برای این که این زمان در اونجا زمان معاوضی است نه زمان قهری. کل مبیع تلف من مال با کل مبیع تلف قبل القبض فهو من مال بایع نبوی. ها این اصلا مرسله نبویه. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه والبایع الضامن. این زمان رو گفتن زمان معاوضی نه زمان قهری و ید جعلی. وقتی زمان معاوضیه، زمانه مثل ما یزمن و به سیه شبیه اونه، زمان معاوضیه معناش اینه مسمن میشد ملک آقای بایه، سمن میشد ملک آقای مش. نه زمان قهری باشد تا بیایم بگیم بله پولا مال آقای بایه، مسمن مال آقای مشتری، منتها حالا بایع میاد مثل یا قیمت مبیع را به کی رد میکنه؟ به مشتری. نه این نیست، قطعا این نیست تفصیلش در باب خودش، بلکه مراد زمانی شبیه زمان باب معاوضه. و بالجمله گفتن در باب تلف المبیع قبل القبض آنمای قبل از تلف عقد منفسخ می شود، آنما قبل از تلف عقد منفسخ می شود، مبی بر می گرده به کیسه بایع، ثمن هم بر می گردد به کیسه مشتری. خب در باب به اینجوریست، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و یکون البایع زامنن زمانن مثل زمان العوض لا زمان قهری. و عرض کردم برای این جهت که آنمای قبل ملک او میشه. اونجا که اینجوره قاعدتاً در باب نکاح هم همین است، قاعدتاً در باب نکاح هم همین است. در باب نکاح زن شوهر کرده است، قبل از آنی که شوهر بر بضع او مسلط شود و بضع قبض بشود، قبل از قبض بضع از بین رفت. خب اینجا هم باید بگیم عقد نکاح منفسخ می شود من رأس، بضعه میمونه مال خود زنه کما اینکه قبل مال او بود، مهریه هم برمیگردد به کیسه یکی آقای زوج. ببینید دقت کنید، لما ان النکاح شبیه التجاره، شبیه المعامله نه عبادت. وقتی شبیه اونه در باب بی گفتن کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی زمان زمان شبه معاوضه. وقتی در اونجا اینو گفتن در باب نکاح هم اگر حرمت به وسیله رضا حاصل شد باید بگیم البضع کالمبیع قبل القبض فهو من مالکی زوجه، المبیع کالبضع قبل القبض فهو من مال زوجه، ثمن هم از مال آقای، مهرم از مال آقای زوج. ولا ما بیاییم بیچاره رفته یه زن گرفته 500 هزار تومان مهریه قرار داده، یه زنی رو گرفته، بعد این زنه آمد یه بچه ای رو شیر داد، یه قبل از دخول هم بود، یه بچه ای رو شیر داد، مرضعه کبیره. شما بیایید بگید که اینجا این آقای مرد باید چی کار کن؟ زنم میدونست که این بچه رو شیر بدد میشه چی؟ میشه محرم. این فرضا رو حالا داشته باشید، میشه محرم، نکاحش باطل میشه. خب اگر آمد این کار کرد، شما بیا گردن زوج چیا قرار بدید؟ مهریه را، حالا یا کلشه یا نصفشه، حالا بحث شده یا کلشه یا نصفش را. آیا این ظلمی بر زوج نیست؟ اضراری بر زوج نیست؟ چی نخیر؟ خیلی اهل ذوقی، ذوق اقتصادی، معلومه پول پیدا نکردی ببینی چقدر سخته. آقای بزرگوار معذرت میخوام، معلوم میشه پول پیدا نکردی تا بفهمی سابقه یه دهشه یه شیر روش خوابیده، حالا دوتا شیر روش خوابیده. چون سابقه یه دهشه دیگه خطر جانی نداشت، حالا یه دهشه خطر جانی با تصادف آدم روبرو میشه، ناگهان بانگی برآمد آقا تصادف کرد و مرد. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. پس بذار من عرضم تمام بشه، بذار عرضم تمام بشه، من جای حرفو میدونم کجاست. بنابراین چون باب نکاح مثل باب رضا، مثل باب تجارت میموند، قاعده اینه که اینجا هم بگیم به وسیله رضا محرم قبل از دخول مهر چه میشود؟ ساقط میشه. گفته نشود این قیاس است، گفته نشود این قیاس است، نخیر این قیاس نیست، این حکم عقلایی و قضاء عقلایی است و تنقیح منات. این حکم عقلایی و قضاء عقلایی و تنقیح المنات. عقلا به ما هم عقلا در باب بی میگن بابا تحویلش که نداده بودی که، چیشی ازش میخوای؟ تحویل نداده جنس را، حالا چیشی پول ازش میخوای؟ میگن معامله به هم خورده است و جنس از خودت بوده تلف شد. عقلا هم بناشون بر اینه و در باب نکاح هم همینه. زنی شوهر کرده، متوجه بوده که اگر زن کوچولو رو شیر بدد میشه کی؟ مادر زن شوهرش، و حرام میشود بر شوهرش، برای اینکه مادر زن بر شوهر حرامه. با اینکه متوجه بوده اومده شیر داده بچه را تا بشه مادر زنش و محرمش نباشد. عقلا میگن مهریه رو طلبکار یا طلبکار نی؟ مثل کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال. این که بدتر از اونه، برای اینکه اینجا اتلاف است، خودش عالما عامدن آمده این کار رو کرده. پس این که گفته می شود مهر سب
آیه طالب نیستی آجا بابا، آیه طالب نیستی، این زنه طالبه.
من عرض کردم بعید العهدی مال همینه، من عرض کردم بعید العهد از رزت عالی مال همینه. من عرض می کنم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. حدیث نبوی ها؟ چی؟ تلفه یعنی تلفه، یعنی خود به خود، یعنی خود به خود، یعنی بنده یه آینه ای را به شما فروختم، قبل از آنی که تحویل شما بدم آینه شکست، یه دوای شربتی فروختم قبل از آنی که از دارو فروش تحویل بگیری، همونجا افتاد رو زمین، شربت ها ریخ رو زمین، کلا مبیع تلفه قبل قبضه فهو من مال. زلزله اومد فروختم خانه را، زلزله آمد قبل از آنی که خانه را تحویل مشتری بدهم، زلزله آمد خانه را از بین برد. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال با، یعنی سب کنید. چرا اینقدر حرف میزنید؟ من یک تن غریب و این همه دوست چی؟ چی؟ نداد، نداد طلاق، نداد طلاق، نداد. آقایون دارن جواب میدن، میگن از نهایه خودشون نداد. کی بهش گفت تو طلاق بده؟
طلاق دادن، نیستش هم
میگم آقای بزرگوار نصف طلاقه که باید بدهد خودش خواسته ندهد، چیمش که تو طلاق بدهد؟ اونجا که ربطی به اینجا ندارد که. اجازه رد بشیم. آقای شیرازی بفرمایید. چی چه فرق میکنه؟ خیلی فرق. باز نصفش اونا گفتن. اونا من میگم استصحاب تمام نی. من میگم استصحاب بقای ملک تمام نی. برای اینکه اولا ملک غیر مستقر است، ثانیا این استصحاب منافاتی نداره. این کون العقد سببا للملک منافاتی ندارد با سقوط. چرا منافات ندارد؟ لأن التجارت لأن النكاح کل. در باب بیعم اینجوریه، در باب بیعم به محض اینکه بیع شد مبیع ملک آقای مشتری است، ثمن ملک آقای بایع. تا تلف شد مبیع قبل از قبض مشتری فهو من مال بایع، یعنی آن مال قبل عقد فسخ می شود تا نه به مشتری ضرری بخورد و نه حقی از کسی از بین بره. کما این که در تجارت اینجوریه، خب در نکاح هم همینه، لأنها شبیهتون به تجاره. میگم تعبد نیست. چی میگیره؟ چی هر دو قول به یک جا میره؟ نصف مستقر او. او میگه نصف مستقر است. میگم او میگه نصف مستقره، فسخم که شد نصفش رو باید چیکار کنن؟ بهش بدن. ثبت میگه در ملک خودش، توجه میفرمایید؟ او میگه ملک مستقره، این آقا میگه کل ملک، کل 100,000 تومن که مهریه قرار دادی، یه دون خانه که مهریه قرار دادی شد ملک زن. چون ملک زنه پس اگر رضاع محرم هم بیاد، ملکیت زن نسبت به تمام مهر از بین استصحاب میکنیم بقول ملک را. ما عرض میکنیم کون العقد سببا للملک کما هو لملک المهر و کون المهر علی الزوج بالعقد کما هو المشهور، این منافات ندارد با سقوط مهر به رضاع محرم. چرا منافات ندارد؟ لکون نکاح کل تجار، کما اینکه در باب تجارت مبیع ملک مشتری شد بالعقد، ثمن ملک بایع شد بالعقد، اما قبل القبض اگر تلف شد شما میگید فهو من مال بایع. اینجا هم این بوز قبل از آنی که قبض آقای زوج بشود تلف شده است، که تلف است، برای که حرمت ابدی پیدا کرد، که تلف است. فهو من مال المرأه، مهریه هم کلش از آن زوجه، زن هیچ حقی به مهریه ندارد. بلکه اینجا بدتره، اینجا خود زن اگر عالم عامد باشد چه کرده؟ اتلاف کرده است. توجه بفرمایید. این هم یک ام که میخواستم اینجا عرض کنم که آقایون تو ذهنشون باشه، این حرفی که هی تو کتاب ها هست که المهر یثبت بالعقد ولا دلیل علی سقوطه، پس یثبت ولو رضا حرام حرمت بیاره، نخی این تمام نیستش. حالا من صبر، اما حکم مسئله، این اموری که قبلا باید عرض کنم، اما حکم مسئله، حکم مسئله اینه که گاهی این رضاع منتسب است به سبی و هیچ دخالتی برای کبیره و مرضعه در او نیست. قد یکون الرضاع من السبی من دون دخالت للزوجة الكبيره والمرضعه فيه اصلا. این یک صورت. صورت دوم این که نه، برای کبیره دخالت هست، حالا یا تمام الدخل و یا بعض الدخل. یا تمام الدخل، اصلا بچه رو ور میداره میگیره به پستانش به شیر میده بخوره، یا بعض الدخل، بچه داره میاد پستونشو بگیره، اونم هیچ جلوشو نمیگیره، بلکه پستان را هم نشون او میده که او بیاد بگیرد و پستان را بخورد. گاهی دخالت تمام الدخل است، گاهی بعض الدخل. و در اینجایی که برای کبیره و مرضعه دخالت هست، این دخالت قد تکون اختیاریه و قد تکون واجبه بالوجوب شرعی و قد تکون بالاکراه. دخالت کبیره، حالا یا کل و دخل یا بعض و دخل، این دخالت گاهی از باب حکم شرعیه واجب شده برش این بچه را با پستان شیر بده. اگه به شیر نده بچه چه میشود؟ میمیرد، تلف میشه، واجب شده به شیر بده. یا میمیرد یا ناقص الخلقه میشود، ناقص العضو میشود، فردای بچه علیل و ضعیف میشه که هر روز باید به بیمارستان اینور اونور ببرن. اینجا هم واجب است، برای اینکه حفظ نفس همه مراتبش واجب است. خلاصه واجب شده بر او. و یا یک کسی مجبورش میکنه، میگه این دختر بچه کوچولو که زن فلانی شیرش بده والا 100 تا تازیانه بهت میزنم، یا نه خودش همینجوری ور میدارد و دختر بچه را شیر میده. این چند صورت؟ سه صورت، 6 تا، و یکی هم صورت خودش میشه 7 تا، که هیچ دخالتی برای مرضعه نیست. در صورت اولا، اما صورت الاولا و هی ما کان السبی تمام العله فی الرضا، سبی تمام علت در رضا است بدون دخالت مرضعه. در اینجا مسالک و جواهر فرمودن مذهب قد استقر بر اینکه مهر نیست، گفتن قد استقر المذهب یا مقتضى المذهب علا اینکه مهری وجود نداره. ادعا شده مذهب اینو میگه که اصلا مهری در اینجا نیست، نه بر زوج و نه بر کس دیگر. و هیچ کس هم قائل به وجوب مهر نشده، لم ينقل القول به وجوب المهر من احد، از هیچ کس در این صورت قول به وجوب مهر نقل نشده. صاحب جواهر استدلال فرمودند برای سقوط مهر به این که با حرمت حاصله به رضا نکاح منفسخ می شود، با حرمت حاصله به رضا نکاح منفسخ می شود، نکاح باطل می شود. معنای باطل شیئن یرد و الی صاحبه، معنای بطلان و انفساخ این است که انه این عقد وجود نداشت. معنی الانفساخ و البطلان این که این عقد کنهو وجود نداشته، رد و کل شیئن الى صاحبه. خب این عقد با نکاح با رضاء محرم منفسخ شد، وقتی منفسخ شد مهریه از زوج به زوج منتقل نمی شود، برمیگرده مهریه. اگه بشداده باید تحویل بگیره، اگه بشم نداده از هیچی ساقط می شود. مهریه به زوج کنهو این عقد واقع نشده بوده، برای اینکه این مقتضای انفساخ است و مقتضای بطلانه و حقیقت فسخ میشون میفرماد همینه، فسخ هم همینه. وقتی یه معامله رو فسخ میکنن یعنی که انها لم تتحقق، اقاله میکنن که انها لم تتحقق. و عقد سبب مهر بود، عقد سبب مهر بود، حدوثش حدوث مهر، بقایش بقای مهر. ولعقد و کان سببا للمهر حدوثا و بقایا، فاذا انتفى العقد انتفى المهر. این در اینجا که میفرماد مهریه ای نیست، نه بر زوج نه بر کس دیگری. ولکن تقول این سقوط مهر در اینجا منتسب به کسی نیست، سقوط مهر منتسب به کسی نیست، بل منتسبون الى الشارع تعالی. لان السبی لم یکن ممیزا، سبی که ممیز نبود، تکلیف نداشت، فعل به او منتسب نمیشد. سبی ممیز نبود، فعل به او منتسب نمیشد. بزرگ هم که دخالتی نداشته. پس این فسخ و این حرمت رضا که سبب شده مهر ساقط شده، این سقوط مهر به هیچ کس نسبت داده نمیشود الا به کی؟ شارع تعالی. خب بره سراغ شارع تعالی و از شارع بگه چرا مهریه منو به من بده. این حرفیست که آقایون زدن و این کلام تمامیست. اون چه که نه کرده از چی؟ نه کرده میگم فرض اول کجا بود آج آقا؟ صورت اولا کجا بود؟ ما عرض کردیم چند صورت داره؟ 7 صورت ظاهرن دیگه. صورت اول کجا بود؟ تمام الدخله برای رضی. زنه خواب بوده، بچه اومده چیکار کرده؟ شیر خورده. اینجا صورت اولینه دیگه، زنه خواب بوده، صاحب بچه اومده شیر خورده، 15 عدد رو در خواب اومده شیر خورده، هیچ ارتباطی هم به زن بزرگ نداره. اون چه که بگو شاگرد و حرف حسابی بزن. یهرمو به رضا ما یهرمو به نسه، عقد تموم شد. رضا که ساقط نشد، رضا که تازه اومد، رضا که تازه اومد نسه، شهری ما نیست که شروع نشده تعطیل بشه. رضا که تازه اومد، یهرمو به رضا ما یهرمو بلکی به نسه. توجه بفرمایید، اینی که صاحب جواهر و دیگران فرمودن کلامون متین و ما ذکره الجواهر و غیره متینون جدن. بله یه حرف هست، نعم ممکن است برای غیر مرزعه فرض دخالت بشود. نعم یمکن و فرض دخاله لغیر المرزعه. مثل چی؟ کما ازا این که اون نفقه دهنده این بچه، اون که بنا بود این بچه رو سیرش کنه مثل پدر، این بچه رو گرسنه نگهش داشت، توی یه اتاقی که یه زن شیر دم خوابیده بود، یه بچه رو اونجا رهاش کرد. خب دیگه معلومه بچه گرسنه رو رها کنی تو اونجا، میره سراغ همون پستان و میخوره. اگر غیر مرزعه دخالتی داشت، مثل اینکه من یجب له الانفاق، جعل الرضیعه جائعا ثم جعله فی بیت که فیه الثدی معه اللبن. خب در اینجا درست مهر ساقط می شود از زوج، اما آیا این من یجب له الانفاق ضامن است یا ضامن نی؟ این من یجب له الانفاق باید مهریه را بپردازد یا نباید بپردازد؟ طبق قاعده زمان باید بپردازد، برای اینکه این سبب شده که 500 هزار تومان گیره این دختر بچه نیومده. او سبب شده است تفویت مهر را، و وقتی سبب شد تفویت مهر را فعلیه المهر، یا لااقل بگید فعلیه نصف المهر، اما هیچی نه. پس نعم یمکنو در همین صورت دخل غیر کبیره و مرزعه، مثل اینکه من یجب علیه الانفاق بیاد این بچه را در گرسنگی قرار بدهد و اونجا بره او بچه چیکار کند بخورد، یا نه غیر من یجب علیه الانفاق، یا آدم دیگه یه بچه گرسنه رو رها کنه بلوی یه زنی که پستان شیر داره بعد بخورد، در نتیجه این بچه مهریهش از بین بره. و باید کی مهریه رو بده؟ اون کسی که برای او دخل است. نعم ان کان لغیر الرضیع والکبیر دخل فی الرضاع، ان کان للغیر دخل فمقتضی القاعده ثبوت المهر علی ذمته من باب زمان، چون او تلف کرده دیگه، او سبب تلف شده. حالا به کبیر و صغیر فرق ندارد. ببینید ما جایی را میگیم که دخالت برای رضا صغیره را فرض کردیم دیگه، هیچ دخالتی نداره. حالا یه آدم پدر این بچه کوچولو، بچه رو شیر نداده، شیرگاو میشه شیر خوش که میشده، یه زنی هم توی اتاق خوابیده بوده پستان شیر داشته، این بچه رو اونجا رها کرد، رو از پستان اون زن شیر خورد، مهر بر زوج هست یا نه؟ نه. بر کبیره ضامن کبیره یا نه؟ کبیره هم ضامن نیست. اما اون مرده که اومده سبب شده این مهریه از بین رفته، اون مرده باید چیکار کند؟ بپردازد، او سبب تفویض شده. پس اون چه آقایون فرمودن که در اینجور رضاعی مهر ساقط است و کسی ضامن نیست، این تمامه. لأن سبب سقوط الشارع تعالی، سبب سقوط شارع تعالی است. شارع تعالی آمد گفت یهرمو بن رضا ما یهرمو بن نسب، ولا دخل للمکلف والممیز فیه اصلا، مکلف و ممیز اصلا دخالتی در این قضیه نداشته. بله، اگر برای غیر کبیره مرزعه دخلی به وجود آمد فمقتضی القاعده زمان و من له حال دخل، برای اینکه او سبب تفویض شده، او سبب تضییع مهر شده. نصف المهر، این یک صورت. حالا تو برسی، آن به کبیره نرسی، کبیره صوره بعدیه. حالا میرسیم اجازه دار مهریه کبیره میرسیم، حالا میرسیم، اجازه فرمایید. صورت دیگر این است که کبیره دخیل باشد در شیر دادن این بچه. حالا عرض میکنم، من به این صور روشن میشه. کبیره دخیل باشد اما به تمام دخل او به بعض دخل. میرسم، عرض میکنم، شما اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، عرض میکنم، شما کم لطفی نفرمایید. آقا صدیقی، وقت من یه چیز بگم، وقت آیون بخندن شما هم بخندید، در اجازه بفرمایید. پس بنابراین میگن که رشدی ها به گوجه فرنگی میگن که چرا قرمز دیزه. حالا شما صبر کنید، چرا قرمز دیزه برید، توجه بفرمایید. بنابراین اصفهانی ها چیز دیگه براشون میگن. پس بنابراین صورت دوم اینه، کبیره براش دخالتی باشد اما تمام الدخل و اما بعض الدخل، دخالتی داشته باشد در شیر دادن این بچه، با توجه به اینکه حرمت هم میاد، با توجه به اینکه حرمت هم میاد، ولیکن کانت واجبتن شرعن، شرعن بر این زن بزرگسال واجب بوده که این بچه خردسال رو چیکار کند؟ شیر بدهد. اینجا بر زوج مهر نیست، لیس علی الزوج مهر، بر اینکه باب فسخ است و انفساخ و شبیه کل تلف، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، لیس علی الزوج مهر لان الباب باب الانفساخ و لان المقام مثل کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع. بر زوج که چیزی نیست، بر این زن هم چیزی نیست، بر اینکه و ما علی المحسنین من سبیل، این زن گفته بودن این کار رو بکن، و ما علی المحسنین من سبیل، مقتضای و ما علی المحسنین من سبیل اینه که بر این زن هم چیزی نباشد، بلکه مقتضای ایجاب شرعی هم همینه. اصلا مقتضای ایجاب اینه، شارع وقتی یک تکلیفی رو برای کسی واجب میکند که مستلزم اداء مالی به غیر است، عرف ازش میفهمه دیگه اون مال را نباید بدهد، ملازمه عرفیه است بین ایجاب ارضا و بین مجانیت، بین ایجاب ارضا و بین کی؟ مجانیت. شارع وقتی میگه بر این زن واجبه به این بچه شیر بدهد، میفهمه یعنی دیگه مهریهش را ضامن نیست، نمیشه بگه هم واجبه دست و پاشو بسته میگه از دیوار گچی چی؟ بالا برو، هم واجبه، یه بر بهش که اگه نکنی کتکت میزنی، یه برم بهش بگه باید مهریه این بچه را هم چکار کنی؟ بپرداز. پس اگر مأموره بوده و واجب بوده بر او، زمانی نسبت به مهر ندارد، کما اینکه از قبل زوج هم ساقطه. تکرار میکنم، سقوط از زوج لل انفساخ و کونی به منزلت کل مبیع تلف قبل قبضه و من مال بایعه. عدم زمان برای کبیره از باب و ما علی المحسنین من سبیل و ملازمه عرفیه بین ایجاب و بین مجانیت، بین ایجاب و مجانیت ملازمه عرفیه است. مع این که گفتن ایجاب اذن در ارضاء است، ولی اذن و لازم المجانیه، گفتن اذن و وقتی اذن بود میشه امین، و ما علی الامین الا الیمین. اینم وجه سوم، گفتن شارع وقتی واجب کرده اذن داده در این ارضاء، اذن که داده شده امین شرعی. مثل لغت من اگه تو جیبمه برای تعریف گم بشه، بعد ضامنم یا ضامن نیستم؟ چرا؟ امانت شرعی یا امانت مالکی؟ شرعی. چه جور در باب لغت امانت شرعی زمان ندارد لاذن شارع؟ گفتن اینجا که ایجاب کرده شده امین شرعی، و ما علی الامین الا الیمین. این مال من، یکی یکی صبر کنید، اگه تذکره رو نگاه کنی اصلا شب حواست پرت میشه، خوابای ناجور میبینی، انقدر بس پیچیده است که حد نداره. توجه کنید، من حالا میخوام اینقدر مختصر عرض کنم. این و ام بله نعم، اگر کسی سبب این ارضا شده است، اگر کسی سبب این ارضا شده، مثل کسی که واجب است انفاق این بچه، میتونسته این بچه رو از غیر راه رضاع من السعدی چیکارش کنه؟ جانش رو حفظ کنه، شیر گاو بگیره بهش بده، شیر خوش بگیره بهش بده، نخیر شیر زن رو بدوشه توی شیشه و به دهنش بگذاره. اگر کسی دخیل بوده، مثل اینکه من یجب علیه نفقت الرضیع و اینکه رضیع رو سیرش کند، او سیرش نکرده، نه شیر خوش بهش داده، نه شیر گاو بهش داده، نه شیر زن را از پستان دوشیده توی شیشه کرده بهش بده، چون هیچ کدوم محرمیت نمیارد که همینجور بچه رو گرسنه نگهش داشته، گرسنه نگهش داشته تا این زنه برش واجب شده از باب حفظ نفس او چیکار کند؟ شیر بده. کی ضامن است؟ اون کسی که له الدخل، اون کسی که سبب تفویت مهر شده، برای او زمان هست. اینم صورتی که کانت مأمورتن بالامر الواجب. یه صورت دیگه این که مکره باشد، زنه اگر مکره بود، اینجا هم حکمش از صورت قبل واضح شد، اگر مکره باشد مهر بر زوج نیست. اگه گفتی لل انفساخ و لکونه ها مثل کل مبیع تلف قبل قبضه و هم ماله بایه، بر این بچه دیگه حالا قبل زوی دست او برسد تلف شده، بر این مرأه زمان نیست، لازمان علی المرأه، از باب حدیث رفع، رفع از تکرهو علی، حدیث رفع اکرار چکار میکنه؟ زمان رو چکار میکنه؟ برمیداره. پس اینجا هم که زن مکره بوده، مهر از زوج ساقته، بر زن مکره هم زمان نیستش. لکن بر مکره زمان هست یا نه؟ علی المکره از زمان لکونهی سببا لاتلاف المهر، علی المکره از زمان لکونهی سببا لاتلاف مهر. اما اگر مختاره بود، مختاره بود، از بعض کتب فقهیه برمیاد که اگر مختاره هم بود زمان ندارد زنه، خودن اگر مختاره هم از زمان ندارد، برای اینکه کار مستحبی رو انجام داده، و ما علی المحسنین من سبیل، گفتن لأنه عمل عملا مستحبا و ما علی المحسنین من سبیل. خب رای کلی درسته، اگر ثابت بشد ارضاء السبی من السعدی این مستحبه، حتی اونجایی که بچه زن دیگری هم باشد و کل مهریش از بین میرد، ان ثبت استحباب و ارضاء الاجنبیه از رضیع من السعدی حتی فی ما کانت زوجتا لل غیر، یه دلیل مستحب اینجوری داشته باشیم که بر زن اجنبیه مستحب است از پستان شیر بدهد رضیع را، حتی اون رضیع که زن دیگری است و با شیر دادن پدر اون بچه دختر چه می شود؟ در میاد دیگه، کل مهریه و زندگیش با او. اگر دلیل استحبابی داشته باشیم، اطلاق و ما علی المحسنین من سبیل محکم است و خوب، کبرای کلیش درسته. انما الکلام فی کی؟ سغراب. مرحوم آجا حسین قمی رضوان الله تعالی علیه میفرموده است پهلوی بیاد پهلوم من با شما حرف بزنم، گفتن آخه یه جوری تلگرو، گفت نه فایده نداره باید بیاد پهلوم من، گفتم میاد پهلو تو چیکارش میکنی؟ مرحوم میرزا قمی فرموده بیاد پهلوم من نصیحتش میکنه، گفت خب نصیحتش کردی و اثر نکرد چیکارش میکنی؟ گفت تهدیدش میکنه، گفت تهدیدش کردی و اثر نکرد چیکار میکنی؟ گفت میشم خرخرش میگیرم خفش میکنم، گفتن خب بله اگه خرخرش بگیری خفش میکنی، اما تو یه پیرمرد مرحوم حاج حسین قمی پهلوی قردون، اونم با نگهبان و با حافظ، یه چجوری خرخرش میگیری خفش میکنی؟ حالا کبرا تمام است، اگر مستحب باشد ارضاء الاجنبیه الرضیع و ان کانت مرأة للغیر موجبتا لبطلان النکاح، اطلاق و ما علی المحسنین من سبیل محکم است. انما الکلام فی صغرا، اصل استحباب برای من ثابت نیست، مستحب باشه یه زن اجنبیه یه بچه رو برداره چی شیر بده؟ پستو. فوقش میخواد خدمتی بهش بکنه، شیرشو بدوشه توی یه شیشه و بهش بدهد بخوره. بله مادر شاید مستحب باشد، شاید بر مادر مستحب باشه که اسپستان به شیر بدهد، بر اینکه عواطف چه بشود؟ تحریک بشود، از شیره جانش بشه بده اسپستان تو بغلش بگیرد. اما آیا غیر مادر هم مستحب است؟ برای من معلوم نیستش. این حالات کلها مال صغیره، تا فردا برسیم به کبیره که آقایون خیلی عجله داشتن. ماشاءالله.